بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا ربا اختصاص داره به بیع و قرض، یا اینکه در سایر معاملات هم ربا جاری هست. بعضیا میگن که ربا اختصاص داره به بیع، شامل قرض هم نمیشود. اگر ربا در قرض حرامه، دلیل دیگری داره، به الا کلمه ربا فقط ربای در بیع او میگه، شامل ربای در قرض نمیشه. بعضیان برعکس میگوین که آیه شریفه قرآن وقتی میفرماید ربا حرامه، ربای قرضی را میگوید. اگر در بیع ربا هست و حرامه، دلیل دیگه میخواد غیر از این آیات و روایاتی که کلمه ربا رو داره، دلیل دیگه باید داشته باشه. بعضی هم اینجوری میگن که ما هر کلمه‌ای که در شرع به کار رفته، مثل این کلمه ربا که در شرع به کار رفته، باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش در ما نحنفی بیه. سایر موارد باید رجوع بکنیم به اصل، و اصل اینه که ربا حلاله. هر کسی میتونه مال خودش را به هر طریقی به کسی دیگه بدهد یا هر جوری خواست معاوضه کند. به هر حال، حالا اول این عبارت مرحوم صاحب حدائق را، عبارت ایشون رو میخونم، بعد حالا اصل این که واقعا ربا در غیر بیع وجود داره یا نداره، بعد اونو توضیح میدم. خب ثمره که خیلی داره دیگه، یعنی یه وقت کسی جنسی را به هم جنس خودش میفروشه، اینجا خب معلومه که ربا پیش میاد، طلا به طلا، گندم به گندم. ولی اگر کسی مثلا طلا را به طلا نفروخت، این کارو کرد، رفتم مغازه طلا فروشی، گفت که این طلا رو میخوام معاوضه کنم با یه طلای دیگه، نگفت بی، نگفت خرید و فروش، نگفت، گفت معاوضه، و کم و زیادم بود، آیا اینجا ربا میشه یا نه؟ فرسونی حالا طلای شکسته رو داد، طلای سالم بخواد بگیره، طلای عیار بالا، عیار پایین. کسی که کلمه بیع و نگوید، بگه این را با اون معاوضه میکنم، یا بگه مبادله میکنم، بیع که نیست، میگه اینو با اون معاوضه میکنیم، اینجا اگر که کم و زیاد شد ربا هست یا نیست؟ ثمره خیلی داره دیگه. یه وقت یه کسی مثلا فرض کنید از یک پول قرض گرفته، فرض کنید 1,000,000 تومان از اون آقا قرض گرفته، بعد او هم اومده از این آقا مثلا 500,000 تومان قرض گرفته، 1,000,000 قرض گرفته، 500,000 تومان هم قرض داده. حالا بعد از مدتی دعواشو شد و کم و زیاد و اختلاف، اومدن گفتن بیا هم دیگه رو حلال کنیم، شما 1,000,000 دیگه نگیر، منم 500,000 تومان رو نمیگیرم. این ربا هست یا نیست؟ بی که نیست، قرضم که نیست، ابراء ذمه است. این میخواد ذمه او را بری کنه، اونم ذمه این را بری کنه. جنسم واحده، کم و زیادم دارد، آیا این رباست یا ربا نیست؟ از اینجور ثمرات خیلی داره دیگه. این عبارت صاحب حدائق رو میخونم بعد.
چون ربا در قرض باشه، چون در قرض باشه،
حال اگر یه چیزی پس چی؟ آیه قرآن فرموده حرم ربا، این حرم ربا یعنی حرم بیعی که فیه ربا، مجمول بیان اینجوری معنا کرد دیگه، حرم بیعی که دارای رباست. پس غیر بی اگر که ربا هم داشت طوری نیست دیگه. بعضی ها میگوین که نه، این حرم ربا یعنی قرضی که فیه ربا، پس اگر یه چیزی غیر از بی و غیر از قرض بود حلاله ولو ربا داشته باشه. عبارت صاحب حدائق، حالا کتاب حدائق رو من نگاه کردم، اما به خاطر اینکه این کتاب عبارتش رو سلیستر و روانتر نقل کرده این آوردم، کتاب مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 13. توی کتاب صاحب حدائق تو جلد 19 حدائق می‌فرمایید که قد یقالو ان هناک مسلکن آخر معروفن مألوفن فی الاستدلال. صاحب حدائق گفته یه استدلال خیلی سلیس و روان داریم که ان یقال، مثلا کسی بگوید الربا حرامون بالعدلت سلاسه، ربا حرام است به دلیل قرآن، سنت و اجماع، و معلومون کونه به معنی زیاده. قرآن که می‌فرماید ربا حرامه، کلمه ربا لغتا یعنی زیاده، و لیس به معلوم انه منقول فی اصطلاح شارع، لغت ربا یعنی زیاده، شرعم که میگوید ربا حرامه به همون معنای لغوی رو داره میگه حرامه. معلوم نیست کلمه ربا در اصطلاح شارع از معنای لغوی به یه معنای جدید نقل پیدا کرده باشه. بله فقها کلمه ربا رو فقط به معنی زیاده به کار نمیبرند، و فقها گاهی میگن که ربا یعنی بیع فیه زیاده، گاهی میگوین قرض فیه زیاده، لغت ربا یعنی زیاده، اما فقها این کلمه رو به معنای دیگری به کار میبرند. نعم قد یوجد فی اصطلاح الفقها انه فی البیع خاصتا، لکن ذالک لیس بدلیل. این حرف فقها ملاک نیست، ملاک اینه که یک کلمه ای داریم در شرع به کار رفته، باید به همون معنی لغوی معنا کنیم. بیع و باید ببینیم لغت چی گفته، نه اینکه فقها چی میگوین. لأنه ليس بحقيقة شرعية ولا عرفية عامة، کلمه ربا که حقیقت شرعی نیست، حقیقت عرفی هم نیست، بل هو اصطلاح جماعت بعد البحث و النظر و الاجتهاد، فكل عرفه بمقتضى اجتهاده. فقها هر کسی طبق فتوای خودش اومده کلمه رو اونجوری معنا کرده، یعنی مثلا اونهایی که میگویند که در قرض ربا هست اومده گفته کلمه ربا یعنی قرضی که فیه زیاده، کسی که گفته است که تو قرض ربا نیست میگوید کلمه ربا یعنی بیعی که فیه زیاده که شامل قرض نشود. هر کسی کلمه را طبق فتوای خودش معنا کرده. فینبغی حمله علی معناه لغوی، ما باید کلمه را بر معنای لغویش معنا کنیم، و یخرج ما هو و حلال بالاجماع و یبقی الباقی تحت تحریم. یعنی ما باید بگیم که این کلمه به معنی لغوی خودش، معنی لغویش اینه ها، مطلق زیاده، چه تو بی باشه چه تو قرض باشه چه هر جای دیگه. یه مواردی رو میدونیم که حلاله، مثلا فرض کنید که ربای بین پدر و فرزند، اینو میدونیم حلاله، میگیم خب طوری نیست. جاهای دیگه هر چی ربا بود باید بگوییم حرام است. و یرشدو الی ذلک عدم و تخصیصهم له بالبیع. شاهدشم اینه که ائمه علیهم السلام کلمه ربا رو به بیع اختصاص ندادند، یعنی هر چیزی که ربا داره حرامه. و قولهم به جریانه فی القرض و ما ورد فی علت تحریمه، دلیلی هم که میگوید علت تحریم ربا اینه که باعث میشه دیگه مردم کار خیر نکنند، این دلیل تو هر ربایی، چه ربایی در بی باشه، چه ربایی در قرض یا هر جای دیگه، این استدلال سابحدار. خب انصافنم یه استدلال قشنگی، کسی بگه که شرع اومده فرموده ربا حرامه، ربا رو هم باید طبق معنای لغوی بگیریم. معنای لغوی ربا هم یعنی مطلق زیاده در هر معامله ای، چه بی باشه چه غیر بی. اون بزرگواری که این مطلب رو گفته خودش الا ماشا الله تو کتابش غلط لغوی داره، الا ماشا الله شاهد اینه که ما اهل لغت نیست. خیلی خوب، ولیکن این فرمایش صاحب حدایق یه اشکالی داره دا، یعنی در این حال که حرف خوبیه ولی یه اشکالی داره. اشکالش اینه که صاحب حدایق از اول داره میگه که ربا یعنی زیاده و حقیقت شرعی و لغویه هم نداریم. خب اگر کسی بیاد از اول اینجوری بگه، بگه ربا در لغت به معنی زیاده است ولی شرع یه قیدی، یه شرطی به این کلمه وارد کرده، به عبارت دیگه منقول شرعیه نه منقول عرفی و نه حقیقت شرعی ها، یعنی لغت گفته ربا یعنی زیاده، شرع اومده گفته ربا یعنی زیاده در بیه، یعنی به معنای کلمه یه قیدی یا یه شرطی اضافه کرده. اگر کسی اینو بگه دیگه این استدلال درست نیست. بنابراین بهتر اینه که خودمون بریم سراغ ادله ببینیم که کلمه ربا شامل غیر بیع میشود یا نمیشود. بله ببینید بس شما شده حامیش. ببینید قبلا گفته بودم از آیه 260 سوره بقره تا آیه 281 همه این آیات، این 20 آیه درباره قرضه. بعد به دنبال اینها خدای متعال می‌فرمید احل الله البیع و حرم الربا. این قبلش قرینه است بر اینکه این آیه شاید فقط قرض رو داره میگه. آیه بعدی که آیه بزرگ آیه طولانی سوره بقره باشه، اون هم بیعو داره، هم رهنو داره، هم قرضو داره، ولی اون آیه دلیل نمیشود. ولی آیات قبلی 20 آیه راجع به قرض، این سیاق آیات پس همش داره قرضو میگوید. شاید خب بله، حال دارم جواب ایشونو عرض میکنم، دارم جواب ایشونو عرض میکنم. بله خب انفاق هم همون یه نوع قرض دیگه، منزل از یغرز الله قرضن حسنا. میشه بگوییم که قرینه سیاق آیات دلیل میشود بر این که کلمه ربا مطلق اضافه نباشد، اضافه خاصی را میگه، زیادی خاصی را میگه. ولیکن حالا جدای از این فرمایشات صاحب حدائق و نمیدونم جواهر و این، از این اصلا جدا، با قطع نظر از کلمات و علما، آیا بگیم در غیر بیع و در غیر قرض ربا وجود دارد یا ندارد؟ مثالش عرض کردم، یکی به یه نفر بده کاره، یه چیزی هم طلب کاره، کم و زیادم داره، میشه بگی هر دو هم دیگه رو حلال کردیم یا یه رباست؟ بره توی طلا فروشی یه طلا رو بدهد، یه طلا رو بگیره، کم و زیادم داشته باشه، ولی نگه اینو میفروشم، بگه اینو معاوضه میکنم، این ربا هست یا نیست؟ اول چند تا کلمات علما رو میگم. عده زیادی از علما گفتن که اینا ربا هست، یعنی ربا در غیر بیع و در غیر قرض وجود دارد. یکی محقق هلی در کتاب شرایع جلد 3 صفحه 240، خب شرایع قبلا گفته بودیم که آقای بهجت رضوان الله علیه می فرمود که افقه فقهای شیعه، حالا ایشون یا شهید اول یا ایشون یا اون. دوم سید مرتضی در کتاب انتصار مسئله 253 صفحه 442. سوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط در بحث صلح جلد 2 صفحه 281 تو بحث صلح گفته اینجور صلحی رباست، یعنی ربا رو تو صلح گفته. باز همین شیخ در کتاب خلاف مسئله 10 جلد 3 صفحه 299 فرموده ربا در غیر بیع وجود دارد. این همون کتابیه که آقای بروجردی وقتی که اومد از اولین کارهایی که انجام داد این بود که این کتاب رو چاپ کرد. یکی دیگه قاضی ابن براج در کتاب مهذب جلد 1 صفحه 451. یکی دیگه فخر المحققین پسر علامه هلی در کتاب ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 468. حالا اینم عجیبه، معمولا پسر علامه هلی معمولا با فتواهای پدرش مخالفت نمی کنه، ولی اینجا صریحا با پدرش مخالفت کرده. پدر که علامه هلی باشه صریحا میگوید ربا مال بیع و قرضه، جای دیگه ربا نیست. اما پسرش فخر المحققین گفته ربا در مطلق معاوضاته. بعد جامع المقاصد محقق کرکی، محقق کرکی جلد 4 صفحه 266. بعد مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائده جلد 8 صفحه 457. بعد صاحب حدائق در جلد 19 صفحه 275. و آخریشم آسدعلی طباطبایی در کتاب ریاض جلد 8 صفحه 280. اینو یکی دو نفر دیگم بود ولی اونا چون من کتابشون رو نداشتم یا اونا رو یاد داشت نکردم. بله؟ آره کتاب هست که نداشته باشم. آقای بروجردی رحمت الله علیه گفته بود کتاب دو نفر رو ندارم، یکی کتاب ابن جنید اسکافی، یکم کتاب ابن ابی عقیله عمانی، و بعدم همین باعث شد که مرحوم آشخلی پناه این دوتا رو کتابشون رو جمع آوری کرد و یک کتابی چاپ کرد. خیلی خوب، اما حالا دلیل روایاتی که درباره اینکه آیا ربا در غیر بیع و قرض وجود داره یا نه. وسایل شیعه جلد 18 صفحه 151 حدیث اول جلد 18. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن سیف تمار یعنی سیف ابن سلیمان. این سند این حدیث دیگه میشه صحیحه، اینا همشو آدمای موثقی هم. همین ابواب ربا. بله، این سیف تمار میگه که به ابوبصیر گفتم که یه مسئله من دارم از امام صادق شما سوال کنید. احب و ان تسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل استبدل قوسرتین فیهما بسر مطبوخ به قوسرتین فیها تمر مشقق. میگه یه مسئله دارم از امام صادق سوال کنید، اگر کسی دو تا زنبیل خرمایی که تازه مثلا رنگش زرد شده، هنوز خوب نرسیده، بعد این خرمایی که نارسه اینا رو میپختند که راحت خورده بشه. میگه کسی دو تا زنبیل خرمای پخته، خرمای نارسی که پختند، دو تا زنبیل اینجور خرما بدهد، یه زنبیل خرمای مشقق بگیره. خرمای مشقق یعنی خرمایی که خوب رسیده، وقتی خرما خوب برسه این پوست خرما پاره میشه، پوستش چاک میخوره. دو تا زنبیل اونجوری خرما بدهد، یه زنبیل اینجوری خرما بگیرد. بینه نگفت کلمه بیان، گفت استبدال کنه، یعنی اینو بدهد بدلش اونو بگیرد. قال فسأله ابو بصیر عن ذلك. ابو بصیر رفت خدمت امام عرض کرد که آقا این جایزه یا نه. امام علیه السلام فرمود هازا مکروهون، این خوشایند نیست. فقال ابو بصیر ولم یکره، چرا خوب نیست؟ امام علیه السلام طبق این روایت فرمود ان علی ابن ابی طالب علیه السلام حضرت علی کان یکرهو ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر. حضرت علی علیه السلام دوست نداشت که کسی مثلا یک وسق یه ظرف خرمای مدینه رو با دو ظرف از خرمای خیبر معاوضه بکنه. لأن تمر المدینه ادونهما، خرمای مدینه قیمتش کمتر از خرمای خیبره. وقتی خرمای خیبر گرونتره، حالا دو تا خرمای خیبر رو بدهد یه دونه مدینه بگیره، این که معمولا اتفاق نمیفته. اونی که اتفاق میفته اینه که دو تا خرمای مدینه بدهند یه دونه خرمای خیبر بگیرند. این اتفاق احتمالا راوی حدیث رو اشتباه نقل کرده. یعنی امیرالمؤمنین فرمود این خوب نیست که آدم دو ظرف خرمای مدینه بدهد یه ظرف خرمای خیبر بگیرد، که خرمای خیبر بهتر از مدینه است. و لم یکن علی علیه السلام یکره الحلال، حضرت علی از این جور معامله خوشش نمی اومد. حضرت علی از کار حلال که ناراحت نمیشه، کراهت نداره. این که کراهت داره یعنی که این کار حرامه، این جایز نیست. الان این حدیث دلالت میکند که استبدال که بیع نیست، خودش یه نوع معامله است. و توی این جور معامله ای که غیر از بیع و غیر از قرضه ربا وجود دارد، این الان دلیل میشه بر این که ربا در غیر بیع وجود داره. خیلی ممنون. خب بس
متشکر. این میتونه جواب از اشکال دیروز حضرت عالی باشه؟ دیروز فرمودید که دو تا روایت بگردید.
بله.
فرمودید که عبارت کراهت داره.
کراهت معنیه. بله. 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 که این الان قرینه است بر این که این کراهت اون کراهت اصطلاحی ما نیست. کراهت اینجا یعنی حرمت. خیلی ممنون. متشکر. این یک حدیث. حدیث دیگه اینه که تو باب نهم از ابواب ربا، حدیث شماره 3 و شماره 4. حدیث 3 اینه که ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، سند حدیث صحیح است. ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يدفع الى تهان الطعام فیقاطعه، از امام سوال کردم. محمد ابن مسلم وقتی بگه سألتهو که دیگه روشنه دیگه، اینو میگن مزمره ولی طوری نیست، میگه از امام سوال کردم کسی به اون آسیابان تهان به محمد ابن یحیی عطار اشعری قومی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد خالد یا احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دو شون موصل. ان علی ابن حکم، علی ابن حکم یعنی علی ابن حکم ابن زبیر که ثقه است. ان العلاء، علاء یعنی علاء ابن رزین که از بزرگانه. ان محمد ابن مسلم، میگه امامو سوال کردم یه نفر تعامی را میدهد به کسی فیقاطعه، مقاطعه میکنه، نگفته بیع، مقاطعه میکند. الا ان یعطیه لکل عشرت ارتال اثنی عشر دقیقا، در برابر هر 10 رتل 12 دقیق. دقیق حالا یه نوع سنگی، یه نوع مثل کیلوها، یه نوع مثلا وزنی بوده. میگه مثلا تعامی رو مقاطعه، هم مقاطعه کاری، 10 تا بدهد 12 تا بگیرد. قال الله، فرمود جایز نیست. قلتو فرجلو یدفع سمسم الالعصار، سمسم که روشن یعنی همین چیز کنجد بدهد، سمسم را کنجد را بدهد، الالعصار به اونی که روغن کنجد میگیره، عصار اون که فشارش میده لهش میکنه روغنشو میگیره. و یزمنو له لکل صائن ارتالا مسمات، بعد مثلا میگه هر 1 کیلو کنجد که بدهی 0.5 کیلو روغن بت میدم، این جایزه یا نه؟ قال الله. بینه الان این حدیث اصلا اسمی از بیع و اسمی از قرض و اینجور چیزا نداره، مقاطعه کاری رو داره میفرماید. و در یک جنس تعام بدهد تعام بگیرد، کنجد بدهد روغن کنجد بگیرد، امام فرموده جایز نیست. علالقاعده یعنی چایزنس، یعنی رباست دیگه، یعنی ربا را در غیر بیع جاری کرده. حدیث بعدی، خب اگر که خب بشه، اگر که این حال بحث این بعدا اینجور بحثی رو مطرح میکنیم که چه چیزهایی یک جنس حساب میشن، مثلا فرض کنید گندم با آرد یه جنس حساب میشه یا دو جنسه، اینو بعد میادم مفصل اینا رو خواهیم گفت. و اگر وجه این حرمت ربا نباشد، وجه دیگه بر حرمت نداره که، یعنی هیچ علت دیگه نداره که حرام باشه. حدیث شماره چهار، عن ابی جعفر علیه السلام قال الدقیق بالهنتت و السویق بالدقیق مثلن به مثلن لا بأس به. حالا تو کتاب وسایل شیعه مثلن به مثل، ولی احتمالاً اشتباه باشه، مثلن به مثل باید باشه نه مثلن به مثل. چرا؟ ولی چرا؟ یعنی توجیه ادبی داره مثلن به مثل، ولیکن عرض کردم که تو کتاب های دیگر همین حدیث که نقل شده به جای کلمه مثلن گفته مثلن. بله، الدقیق و بلهنته گندم با آرد و سویق به دقیق. سویق همین مثلا حالا حلوایی که با آرد درست میکنند، حلوا با آرد مثلن به مثل طوره نیست، یک کلو گندم بدهد یک کلو هم آرد بگیرد. مفهومش اینه که یعنی اگر که مثلن به مثل نبود رباس و حرامه. توی این حدیثم اصلا نگفت که بیعا، فرمود که دقیق بهنته. حالا دقیق بهنته یعنی که اینو میفروشه اونو میخره، یا اینکه اینو معامله میکنه اونو میگیره، یا اینکه مقاطعه میکنه یا معاوضه میکنه یا صلح میکنه، اینا رو دیگه هیچ کدام نگفته. معنی حدیث اینه که یعنی مطلق معاملات که دو جنس ربویه اگر که با زیاده بود رباس و حرامه. بله بله انجام میده دیگه، گفتم مثل طلای شکسته و طلای سالمو مثال زدم، الان اونجا هم حرامه دیگه، طلای شکسته با طلای سالم نداره. نه یک کسی مثلا یه علنگوی شکسته رو میبره میخواد یه علنگوی سالم بگیره، این یه مسخاله اونم یه مسخاله. اگر که چیزی سر بدهند حرامه، اگر که همین شکسته رو بدهد اون سالم رو بگیره، هیچی هم کم و زیاد نباشه حلاله. یه حدیث دیگه هم اینو سری میخونم. حدیث دوی باب هشت میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ایجوز و قفیزون من هنتتن به قفیزین من شعیر، میشه یک کیلو گندم بدیم دو کیلو جو بگیریم؟ نگو فروشا، آیا جایز است یک قفیز هنت به دو قفیز شعیر؟ نگفته است بیع، یعنی هر معاملی. فقال لا یجوز الا مثلا به مثل، اینجا کلمه مثلنه، جایز نیست مگر اینکه مثل به مثل. بعدم فرمود ان الشعیر من الهنته، جو هم یه نوع گندمه، یعنی جو و گندم یه جنس حساب میشه. یک کیلو گندم بدهد با یک کیلو جو بگیره، کم و زیاد بود حرامه. الان این حدیث هم دلالت میکنه بر این که ربا در مطلق معاملاته. سند حدیثم این طوریه انهم ان سهل ان محمد ابن یحیی و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ابان ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. اینجور سند این خیلی بحث میخواد، ولی حالا یه کلمه میگم شاید فردا بحث کردم، شاید هم نمیخواد. ببینید این دو تا عبدالرحمن هست، یه عبدالرحمن ابن حجاج و یک عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. اینجا تو وسائل و شیعه اینطوری است ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، توی بعضی از کتاب ها همی حدیث اینجوریه ان عبدالرحمن ابن حجاج، ولی اون ابان که ابان ابن تغلب باشه، ابان ابن تغلب معمولا از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله حدیث نقل میکنه، نه از عبدالرحمن ابن حجاج. ولی حالا این خیلی حرف داره، حالا همین مقدارش بسه دیگه بقیش. بله هر دو تا شو سقند، بله هر دو تا سقند. چرا نه این، نه اینو مهمه. خب بله نه نه، به خاطر این که اینام که ربا میخورند آدم های عاقلی هستند، دیوانه که نیستن. ولی شرع اینو حرام کرده، راهشم اینه که دوتا معامله کنید. شما این انگشتر رو ندید یه انگشتر بگیرید، اینو بفروشید بعد یه انگشتر دیگر بخرید. همین است که حرامه دیگه، همین است که حرامه. بله خب بله، با یک کسی بیاد طلای شمش، یعنی طلای همین خالص طلا، طلای آب شده بدهد، بخواد نمیدونم یک گردن بند بگیره، خونم اجرت کار داره دیگه. ولی اینجا با یه اندازش یکی باشه وزنش، هیچی هم پولی هم رد و بدل نشود و الا رباست. خب بله، زنا با نکاح چه فرقی دارند؟ فقط یه انکحتو، یه انکحتو این داره اون نداره، چه فرقی میکنه دی؟ زنا و نکاح دو تاش یکیه دیگه، فرق که نمیکنه. خیلی خوب، و صلی الله علیه و آله.